اطراف بناء البيت یعنی اطراف بیت و پناه بردن به بناء خداوند باری تعالی. بخواییم به فارسی ترجمه خوبی ازش بکنیم، یعنی به درگاه الهی متوسل شده. و تعلق تو معلق شدن به ذیل سخائهی، به دامن سخای خداوندی معلق کردم خودم رو، متعلق کردم، تعلق پیدا کردم، دست یازیدم. فعجب تو قراح سعی، قراح که جمعش هم اغره هست به معنای آب پاکیزه و پاک به کار میره، همچنین به معنای زمین صاف هم میاد که به معنای این باشه که آبیاری کردم قراح اون زمین صاف سعی خودم رو، آبیاری کردم اون مزرعه اندیشم و مزرعه تلاشم رو. و عجل تو قداح رعی، قداح که همون قده، رعیم که به معنای اندیشه باشه، یعنی چرخوندم اون قده ها و دلوه های رعی خودم رو. این یه معنا، قداح ممکنه که به معنای اسب هم باشه، یعنی چرخوندم اسبهای رعی خودم رو، که باز هم به معنای میشه که اسبا رو به حرکت در آوردم که این چرخ رو بگردونن. سابقا وقتی میخواستن آب از چاه بکشن، این دلوهایی که تو چاه بود میبستن به یه اسب، اسب که حرکت میکرد دلو میومد بالا، آب رو خالی میکرد. و خود تو فی بحر تفکر، و فرو رفتم، خازه یعنی فرو رفتن، قوس کردن، در بحر تفکر فرو رفتن. و غصت و لاستخراج شیئا من الدر، برای اینکه یک چیزی، یک مقداری از دور که مروارید دریایی باشه، که کف دریاست، میگه قوس کردم، رفتم ته دریا تا یک مقداری دور در بیارم. فالهم تو بم الهام شد، ان اکسی ملاح المطالب العالیه به حلل نظم. الهام بم شد که کسا بپوشونم، یعنی بپوشونم، الهام شد که بپوشونم مطالب بلند خودم رو به لباس حله، حله نظم، یعنی حله همون، نه معنای اون حله نیست، معنای لباسه. در اون داره با کاروان حله برفتم ز سیستان، کاروان لباس، لباسی که لباس تاهای پارچه می بود، به لباس نظم من اون مطالب بلند به خودم رو، مطالب بلند خودم رو بپوشم. چرا این کار کردم؟ چون به طور کلی شعر باعث ترغیب مردمه، راحت تر یاد میگیرن. از قدیم هم این مرسوم بوده که شعر رو مردم راحت تر فرا میگرفتن و تلاش بهتری در یادگیریش میکردن، حسن لعول الاغواق سلیمه، به خاطر اینکه میخواستن صاحبان ذوق‌های سلیم و مستقیم و سالم رو من تشویق کنم و ترغیب کنم. حفظ به معنی ترغیبه، و ترغیباً لذو الاشواق المستقیمه، میخواستم صاحبان شوقهای مستقیم رو من ترغیب کنم. معمولاً وقتی چیزی شعر باشه یاد گرفتنش هم راحته. الان خود دوستان الفیه ابن مالک ممکنه یه بیتش آدم بیشتر به ذهنش بمونه، راحتر تو ذهنش بمونه، به مرور وقتی که به مناسبتش میرسه اونو تکرار میکنه. چیزی که به شعر باشه در ذهن بهتر میشینه. چرا آقا این کار کردیم؟ لما هوبر مشاهده، به خاطر اینکه لما هوبر، به خاطر اون چیزی که مشاهد و مشاهد ماست، مشاهد ماست به تعبیر بهترش، مشاهد ماست، مشاهده کردیم اون رو، که چی باشه اونی که مشاهده کردیم؟ من بیانیه اونی که مشاهده کردیم اینه، من از شوق الوافی، شوق خوبی وجود داره، زیادی وجود داره. و طوق کافی الانظم فطبع صافی، شوق زیاد و طلب، طوق یعنی طلب، و طلب کافی در طبعهای صاف و مستقیم هست. به چی؟ به سوی نظم. انسان ها به نظم که همون شعر باشه گرایشات بیشتری دارن. فنظم تو، در نتیجه رفتم و به نظم در آوردم. تلکل علالی، تو بعض اون از کتاب های قدیمی لعالیه، جمع هر دو جمع لؤلؤه، هر دو جمع به معنای در دم مرواریده. من این مرواریدها رو به نظم در آوردم. فی سلکل غوافی، سلک یعنی نخ. سابق بر این مروارید که میگرفتن نخ میکردن. این مروارید نگاه بکنید، مرواریدها رو نخ میکردن که نگهداریش هم راحت‌تر باشه و اساساً به عنوان یه زینت هم استفاده میشه. اگر دوستان کویت رفته باشند یا دیده باشند، حتی نماد کویت، نماد کشور کویت، یک سوزنیست و یک گنبده که مثل مروارید اون سرش قرار گرفته. به خاطر اینکه کویتی ها از قدیم ایام قبل از اینکه نفت در بیاد اساساً کارشون مروارید گرفتن بوده. این نماده، یه حالت یک ستون بلندی رفته بالا که وسطش یک گوی مثل یک مروارید، البته خیلی بزرگ تر، هم به صورت نماد در اومده. به نخ میکردن. این نخ میکردن برای اینکه اینها رو به رشته در بیانم که میگن به سلک تحریر در آورد، مراد نخه. در حقیقت یه استعاره از اینکه اینها مثل مروارید هستن که به نخ کشیده میشن. بس نظم کردم این مرواریدها رو در نخ قافیه، یعنی با قافیه اینها رو به هم در حقیقت پیوند داد. فجاعت المطالب العالیه، فجاعت المطالب العالیه، این مطالب بلند مرتبه و دارای ارزش و علو، اینها، این عبارت رو خوب دقت کنید، که ملوک، اینا مانند پادشاهانی هستن که متوجن به تیجان تقفیت حامات ها، حامات تو ها در حقیقت، این حامات نیستن، سرهای این ملوک به تیجان قافیه، به تاج تقفیه و به قافیه در آوردن تاجدار است، متوج است، تاجدار است. پس ملوکی هستند که حاماتها متوجن به تیجان تقفیه، حامات اونها به تاج قافیه تاجدار شده. و امکانت، اگرچه اکثریت تعابیر، لباس و کسا و عباهای تعابیر مختلف، ولو به نثر، اساسا به عادی نوشتن، به نثر نوشتن، چه برسه به نظم، غاصرتون، غاصرتن ان قاماتها، این از قامت این تعابیر کوتاهه. از ضمیر قامات ها به تعابیر نمیخوره، ان قامات المطالب، از قامت مطالب کوتاهه. گفت هرچه هست از قامت هرچه هست از قامت
ناراست
نیست، مثلا در شکل هر چه هست از قامت بد شکل بی اندام ماست، ورنه بالای تو بر اندام کس کوتاه نیست. بالا معنی همین قبا و عبا باشه. خب پس به نظم در آوردم این لعالی رو در سلک قوافی، در نتیجه مطالب آمد، مطالب بلند، مانند ملوکی که سرهاشون تاجدار است. به چه تاجی؟ به تاج قافیه، یعنی تاج قافیه باعث زینت اونهاست. اگرچه لباس تعبیر از قامت اونها کوتاهه. ولی اونجا این تعابیر به نصر باشه، چه برسه به نصر؟ یعنی اصلا به طور کلی مطالب عمیق و دقیق رو نمیتونه خیلی وقت آدم منتقل کنه. عبارات کوتاهه، عبارات نارساست. هرچه تلاش میکنه آدم مطلبی که در ذهنش داره رو با عبارات مختلف بیان بکنه، باز هم میبینه اینی که بیان شد این اونی نیست که آدم میگه. و اساسا یکی از مشکلات علوم دقیقه همه، چون علوم دقیقه به شدت با مطالب ذهنی در تماسه که مشاهد خارجی نداره، مماثل خارجی نداره، مثل خارجی نداره. اون وقت شما اصلا وقتی میخوایی مطلب دقیقی رو بگید، هی باید بگردید براش مشابهاتی در عالم ماده پیدا کنید که این مشابهات عالم ماده رو وقتی بیان میکنید به طرف اون مفهوم ذهنیتون رو منتقل کنید. و به زنگاه داستان اینجاست که ما میبینیم یه مطلبیش طرف مشاهده کرده، درک کرده، شهود کرده، وقتی میخواد بیانش بکنه هر چه تلاش میکنه این بیان رو نمیتونه برسونه. جنس این مسائل تعبیرش مثل خوابه. گفت من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. جنس خواب یه جوریه که مشاهده خارجی نداره. شما میگی آقا من خواب دیدم، یه سیبی به من دادن، این سیب رو من خوردم، ترش بود ولی نه مثل این ترشی هایی که در خارج هست. یه دری بود، بزرگ بود ولی خیلی مرتفع بود، اما خب منم بزرگ نشده بودم، اما من نمیتونستم از این دره برم داخل. بدون این که من بزرگ بشم او کوچیک بشه، با هم تلاقی پیدا میکردیم. به خاطر اینکه نوعش با اون چیزهایی که ما در عالم واقع داریم اینها سازگار نیست. میگید من در اونجا این بود اما نبود، یعنی اونجا در عالم خواب، در عالم رویا انگار اجتماع نقیزه اشکال نداره یا اتفاق نقیزه اشکال نداره. جنس یک سری امور دقیقه به گونه ایست که سخن گفتن در اونها سخت میشه. هر چه این امور دقیق تر بشه و معادل در خارج نداشته باشه، در عالم این نداشته باشه، انتقال مفاهیم سخت. و اون وقت یکی از مسائلش همین بحثای فلسفی و از اینها مشکل تر دوباره بحثای عرفانی. بحثای عرفانی چون همه مشاهده است، شهود کرده طرف، یک فضایی رو دیده، میخواد بیان بکنه، اینها رو میاد بیان بکنه، نمیتونه اینها رو در قالب الفاظ بیاره. آخر میگه همه اینا که گفتیم بود اما هیچ کدوم از اینا هم نبود، چون در حقیقت یک شهوده. حالا این مرحوم عادی شعر قشنگی هم میارن، الا ان الصوب ختم النسج 29 حرفا عن معالی غاصر. میگه اون لباسی که بافته شده باشه، خیاطی شده باشه، یعنی به عبارت دیگه دوخته شده باشه از بافته، یعنی از پارچه‌ای که اون پارچه نسج شده، منسوج شده از 28 حرف عربی. این لباسی که از پارچه‌ایه که اون پارچه تار و پودش 28 حرفه، این لباس از معالی و از بالای او، از اینکه بتونه کمالات او رو بیان بکنه قاصر. بعدم میفرمایه نه البحر و لا
در حالی که
وایشین
هر
فنن معالیه. نه طبعا 29 دیگه
میگم، شاید این از نقطایی که دیستا و نقطا رو نمیتونه.
نه همه میتونه. اصلا مخواد این بحناش اینه که برای بیان کمالات او با کلام ممکن نیست. معنای جمله معنای بیتینه که بیان کمالات او با نه با کلام ممکن نیست. چرا؟ چون کلام از کلمه شکل گرفته، که کلمه از 28 حرف درست شده. پس کلام مانند یک لباسیست که از پارچه کلمه دوخته میشه و این پارچه کلمه تعارف بودش 28 حرفه. اینها نمیتونه کمالات او رو بیان بکنه.
ضمیر معالی به کی برمیگرده؟
از معالیه اون معشوق کسی که بیان میشه. نه البحر لا یسعه الجره، بحر در کوزه نگنجد. و عین الارض و عین الارض سفلا من المجره، کجاست زمین پس از کهکشان؟ و سرا من السریا، چه رابطه است بین سرا این عرض و سریا که به معنای یکی از ستاره است به معنای آسمان هم به کار میده. و العقب من المحیا، پاشنه پا کجا، صورت کجا، و صلاح کار کجا و من خراب کجا. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. یه بهتر به سرای دیگهش دوباره میگه چراغ مرده کجا، شمع آفتاب کجا. والقطره من داما، و قطره از دریا. و ذره الحبا من الدره البيضاء، و ذره حبا، هر ذره حبا اینم که میگن حبا منصورا شد تو قرآن هم وجود داره. حبا اون ذراتی میگن که وقتی آفتاب میاد نور میخوره دیده میشه، دیگه نور از پنجره میخوره، یه ذراتی را آدم میده، یه ذرات تو هوا هستن، تا وقتی آفتاب نمیاد اونها دیده نمیشه، وقتی آفتاب میاد اینا میگن و از کنایه میگن، میگن دارن حبا منصورا شد، منصورا یعنی منتشر شد، پراکنده شد، یعنی مثل این هوایی که پراکنده شد این گونه شد. میگه ذره هوا کجا، دره بیضا کجا، که مراد آفتاب باشه. اون دره سپید که مراد همون در حقیقت کنایه است از آفتاب. ثم انه لما برز ولم یخلو عن اقلاق لازمه لازم لنظم المطالب. خب ما پس تا اینجا گفتیم که حضرت آقای حاجی فرمودن که ما مطالب رو به نظم در آوردیم، شعر رو گفتیم. خب حالا شعر رو گفتیم، دیدیم مطلب سنگینه، این شعر رو تبدیلش کردیم به شرح، یعنی در حقیقت شرحی بر این منظومه نوشتیم. وقتی که بارز شد و روشن شد و این تمام شد، ولم یخلو و خالی نبود ان اغلاق لازم لنظم المطالب، اون اغلاق و پیچیدگی که اون البته اون اغلاق پیچیدگی لازمه نظمه. اگه میخواید مطلبی رو به نظم درارید از ذات احسان چه میکنید؟ مغلق طبعا یه ذره میشه. لنظم المطالب وقتی میخواید مطالب رو منظم بکنید طبعا یه اغلاقی لازم میاد. بعد همینجا فکر میکنه آجی نکنه یه کسی بیاد بگه این آقا ضعف این مطلبه. میگه و این لم یخل ذلب هازا من المصالب، اگرچه حضرت مستطاب ذلب، این کسی که دارای عقله، لب این عقل، کسی که دارای عقله فکر نمیکنه یا نمیشمارد هازا رو، یعنی این اقلاق لازم رو از مصالب، از زمره معایب. مصالب به معنای معایب تو کتاب ها هستیم، بعضی از کتاب ها که مخواستن مخصوصا راجع به خلفا توشون داره مصالب، تعبیر مصالب زیاد به کار رفت. خب لما این برزه این مطلب شرح توهو شرحم، من اینو شرحش کردم، یه شرحی که یزلل سعابه، که اون آسان کنه دشواری های نظم رو، و یک شف ان وجه الاسرار نقابه و چشم بکنه از صورت اسرار، از چهره اسرار این مطلب که در حقیقت سرش رازش پیچیدگیاش باعث یک رازآلودگیش میشه، نقاب برداره. البته فکر نکنید شرحی دادم که طولانی بشه و طولانی بودنش باعث خستگی بشه، متجنبم عن الاطناب. در حالی من شرح کردم که از اطناب تطویل بلا طائل تجنب کردم، دوری کردم. چرا؟ به خاطر اینکه چرا تجنب کردی از اطناب؟ به خاطر اینکه مخافت ملالت الاصحاب، ترسیدم بالاخره کسانی که این کتاب رو میخونن اینها ملول بشن، خسته بشن. ملتزمن و البته خودم رو ملتزم میدونستم که این شرعی که میکنم وفور و جامعیت مسائل، این جا مسائل علم فلسفه رو وفور و همگی همگانی بودن، زیاد بودن جامعیت مسائل رو در بر داشته باشه، شرح جامعی باشه و احتوائی علی دلائل و محتوی باشه دلائل اون مسائلی رو که مطرح میکنه. خب آیش حاجی، این مطلبی که شما میفرمایید در چه وزنیه؟ اوزان بدیعیه؟ سابق برای میگفتن که اوزان بدیع باید معیناً مثلا گفتن در 19 بحره. الان هم نگاه بکنیم بحور شعر فارسی بحور معروفیه، مثلا بحر رجز که با مستفعلونه، مستفعلون مستفعلون مستفعل، این میشه یکی از بحور رجز. یا فاعلاتون فاعلاتون فاعلات یه بحره. بعد بعضی از اینا ناقصه، این آخرش مثلا میشه فاعلاتون فاعلاتون فاعلون. فرض کنید مثلا همین شعری که خوندیم، چراغ مرده کجا شمع آفتاب کجا، مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلون. این از اوزانی که در فارسی وجود داره. یکی از بحرها بحر رجزه. رجز اونی که با مستفعل شروع میشه که همینا همینه، مثلا همین ابیات کتاب آجی در بحر رجزه. اون معروف الفیه ما ابن مالک هم دوباره در بحر رجزه، قال محمد هو ابن مالک، این در بحر رجزه، مستفعل مستفعل مستفعله. این هم الان که میبینید شعر اولی که میرسیم، یا واحد العقل لک المحامدو، اونم دوباره در باب همین رجز. البته بعدی ها رسیدن، اول میگفتن تعدادش مشخصه، بعد اومدن هر وزنی رو که پسندیدن و مطابق طبع افتاده اینها رو وارد ادبیات کردن، به خصوص دیگاره ها که خیلی اوزان متغیر بسیار بسیار تو شعر جدید، جدید سراهای موجود بحرهای بسیار متفاوتی رو وارد شعر فارسی کردن. حالا فحلم و اله آذر رجز، علت اینی هم که به رجز خوندن در عرب میگفتن رجز، این بوده که نوعا در جنگ ها اون شعری که میومده در بحر رجز خونده میشده، یا بیشتر این متناسب با رجز بوده، این اون چیزی که در جنگ ها و در نبرد ها خونده میشده. اون دیگه خوندید رو من برای اون رجز معروف علی اکبر، اونها معمولا در همین بابه. و المعنی المبسوط پس حلمو، حلمو حلمه حلمو یعنی چه آقا؟ یعنی بشتابید، بشتابید به سوی این رجز. و المعنی المبسوط به لفظ الموجز، و این معنایی که خود معنا خیلی مبسوطه ولی لفظش موجزه، لفظ کوتاهی، لفظ کوتاه و مختصر. و احفظو هازن نظم، و احفظو هازن نظم البد، و این نظمی که یگانه است رو حفظ کنید. این نظم یگانه ما الذي يطرب الاسماء و تلز یا یطرب الاسماء و تلز دفتشو میشه کن. اون نظمی که به طرف می آورد اسماء را اطراف بیارید و تلز الاسماء و گوش ها لذت میبره، یا بگیم که اسماء لذت میبرند طرف طرف به صورت ثلاثی مجرد بیاریم و دوباره تکرار لذت میبرند. خب این مطلبی که داریم میگیم در حالی است که احتضاءً بالعقول حذو الغز بالغز، این مطلبی که داریم میگیم در حالیه که اسما اقتدا میکنن احتضاء میکنن به عقول، حذو الغز بالغز یعنی به گونه ای اقتدا میکنند که تیر رو با تیر یکسان میکنند. سابق بر این غز به معنای اون تیر اندازه گیریه، تیر الگو اصطلاحا، یعنی مثلا شما میخواید یک چیزی درست بکنید قرار همه یه متر باشه، یک تیرک یه چوبی درست میکنید که این چوب یه متریه، همه چیزهایی که میخواید درست کنید و میذارید اون رو ملاک و معیار قرار میدید. این نکته. نکته دوم برای که عبارت معلوم بشه اینه که اساسا اسماء یعنی گوش ها برمیگردن به عالم حس. عالم حس لذتش تابع لذتهای حسی است. حس پنج تاست که حالا در جای دیگه خوندید، بازم مجبوریم به مناسبتش که رسیدیم بگیم. ما پنج حس داریم که اینا حواس ظاهر هست، عبارتند از لامسه، ذائقه، باصره، سامعه و اونی که در حقیقت
لامسه.
بویایی و شنوایی و بینایی و چشایی و لامسه. این پنج حس درک میکنن جزئیات عالم خارج رو. این جزئیاتی که در عالم خارج هستند میرن و توسط قوه واهمه ما درک میشند که همه اینا مدرک جزئیات. اما یک درک کلی هم داریم که اون توسط عقل صورت میگیره. هر چی درک جزئی است توسط واهمه است، هر جا درک کلیش توسط عاقل است. این اصطلاح رو از این بعد خیلی باهاش کار داریم، وهم و عقل. وقتی میگیم وهم مرادمون مدرک جزئیات، جزئی هم که تعریفش روشنه، یعنی ما اون چیزی که لا یصدق علی کثیرین، صدق بر کثیرین نمیکنه. وقتی میگیم کلی که البته تعریفش فرق میکنه، کلی رو وقت میرسیم آرام آرام با تعریفهای فلسفیش آشنا میشیم و تعریف منطقیش فاصله خواهیم گرفت، اون تعریف کلی اون توسط حس درک نمیشه. یعنی شما هزار تا انسان هم ببینید زید و عمرو بکر، باز مفهوم انسان رو درک از وجود این زید و عمرو بکر درک نمیکنید. وجود زید و عمرو بکر تنها درک زید و عمرو بکر. اینی که ما میتونیم وجود انسان رو درک بکنیم این درک کلیاته. فل جمله اینجا نقل بکنیم که طبق نظر ملا صدرا که این برگرفته از یک سری آرای هم اشراقیون هم عرفای مطلب رو دارن، درک کلیات به اتحاده، به ارباب انواع یا رؤیت عقل فعال عن بعده، به تعبیر بهترش یا به اتحاد با عقل فعال، اینا جا به جا باید بگیم اتحاد با عقل فعال یا رؤیت ارباب انواع عن بعده، که حالا این تعبیرش متفاوته. این همون چیزیست که اساسا شعر مرحوم میرفندلسکی تو همینه که میگه این جهان با اختران خوب و خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. که این در عقیده قدما این گونه بوده، بعدا این گرفته شده اسمشو گذاشتن عقول ارضیه. به این معناست که همه موجودات مادون به نوعی که جزئیات هستند، به نوعی صورت و سایه عالم بالا و عقل کلی هستند که اونجا وجود داره. حالا فل جمله اینجا گفتیم برای اینکه مقدمه‌مون معلوم بشه. ما درک شنیداری ما لذت شنیداری خودشو داره، ولی لذت شنیداری کجا و لذت درک کلی کجا؟ چون او لذت عقلی است، این لذت حسی. لذت ایشون می‌فرماید پس این نظم رو حفظ کنید، چون این نظم به طرب میاره و لذت میاره برای گوش. البته این گوش ما در لذت بردن خودش اقتدا کرده به عقول، به کلیا، به عقل که مدرک کلیست. پس مدرک جزئی اگر در این جا در این مباحث شد، مباحث فلسفیست، مباحث فلسفی راجع به کلیاته، اگر مدرک جزئی که حس گوش باشه، شنوایی ما باشه، لذتی میبره، این اقتدا کرده به مدرک کلی که عقل باشه، که او درک کلی داره. این دوتا هم اندازه لذتشون اندازه هم، اندازه هم، غزه بالغزه، یعنی یه چوب خط اگر بذاره این دوتا اندازه هم. حضر منای جاپا هم هست، میگن جای پا به خاطر اینکه جای پا و پا در حقیقت مطابق هم اندازه هم. خب شما این مطلب رو یاد بگی تا اینکه لتز فرو به معرفت جودت نظام صادر من جود الوجود تام بل فوق تمام. اینا رو برید در ذهن بیارید، حفظ بکنید، برای اینکه تا بتونید بشناسید، ظفر پیدا کنید به شناسایی اون خوبی نظام، بشناسید خوبی نظام عالم رو، جودت نظام، اینکه نظام یک نظام عالی است، نظام منظمی است. این نظام البته این صفت دارد، از صادر، این نظام صادر شده از جود الوجود تام، از جود و سقاخ، سخای وجود تام که باری تعالی باشه صادر شد. بعد یکی میگه آقا باری تعالی وجود تامه، ایشون میگه نه، باری تعالی فوق تمامه. چون ما یه وجود ناقص داریم، قبلنا توضیح دادیم وجود مادی، یه وجود تام داریم مجردات، یه وجود فوق تمام داریم که وجود واجب الوجود باشه، بل فوق تمام یا فوق تمام، وجود تام بل فوق تمام. خب حالا که اینجوری شد و علیکم بر شماست که واجب است که به هذا النصر برید سراغ علاوه بر متن منظومه، سراغ اون نصر رفیع هم برید، نصری که رفیع بلنده، علاوه بر این که بلنده عرافع هم هست، بلند کننده شما هم هست، مرتفع کننده شما هست، شما را هم مرتفع میکنه، هم بلنده هم بالا برنده. این عبارت خوب توجه کنید. الطائر عقاب معناه البار علی اوجن به حزیزهی النصر الواقع فوق سماء السابع. میگه عبارت خیلی مغلقه، ما رو البته خسته کرد، بس که امروز نشستیم لغت در آوردیم خسته شدیم. حالا لذا این رو ببینیم. اول از همه دو سه تا نکته بگیم. از دیدگاه قدما آسمان ها هفتا تو قرآن هم وجود داره، حالا معناش آیا کنایی باشه یا مستقیم باشه بحث خودشو داره، چه هفت آسمان، سماوات سبع، بل عرضین سبع، تو دعاهامون هم داریم، که یکی از دعاهای معروف قنوت چیه؟ لا اله الا الله الحلیم الكریم، لا اله الا الله العلی العظیم، سبحان الله رب السماوات السبع و رب العرضین السبع. پس هفت آسمان داره. در قدیم یه بحثی وجود داره، اینا رو باز مجبوریم فعل جمله بگیم، هر کدوم از اینا به فلکیات قدیم برمیگرده. در فلکیات قدیم میگفتن هفت فلک یا نه فلک وجود داره که این نه فلک مانند پوست پیاز همدیگر رو در بر گرفتن، یعنی هر فلک محاط به فلک زیریش، محاط نسبت به فلک مافوق و محیط نسبت به فلک زیریش. بین اینها رو بعضا میگفتن آسمان های وجود داره که آسمان های هفتگانه رو میگفتن، میگفتن مثلا ستاره ماه جاش در آسمان سوم، خورشید در آسمان هفتمه که در فلکیات قدیمه. هفت فلک رو اسم میذاشتن، بعد برای فلک هشتم و نهم اسم رو میذاشتن فلک البروج و فلک الافلاک، که باز اینا رو مجبور میگم تو مثال های زیادی که داریم بگیم. پس هفت آسمان رو شناختیم. با یکی از ستاره هایی که در بالای هفت آسمان قرار داره، یه ستاره است به نام نصر. دو تا ستاره تو آسمان وجود داره، نصر به سین، یکی نصر واقع که یکی هم نصر طائر. دو تا ستاره است. اگه المنجد هم واو بکنید نوشته بنویسید جلوی نصر، نوشته نصر، اسم دو تا ستاره است، یکی نصر طائر یکی نصر واقع. در فلکیات قدیم میگفتن نصر طائر دیگه جز بلندترین ستاره های آسمان هفتم. خب این ایشون اومده یک صنعت بیانی قشنگی به کار برده. پس نصر دو تا داری، نصر طائر و نصر واقع. نصر طائر پایین‌تر از نصر واقعه، اینو داشته باشید. حالا ببین دوباره میگه این نصر ما نصر با سه نقطه، یعنی نصر به معنای کلام، نه کلام معمولی، کلام غیر منظوم. این نصر ما از این گونه صفتی داره که اطائر و عقاب معنا، عقاب معنای نصر سنخته ما طیران داره، پرواز داره. کدوم معناش؟ معنای بارعش، یعنی معنایی که کامله. این معنای کامل نصر سنخته ما عقاب این معنا که استعاره است، طیران داره، پرواز کرده، علا اوجه، به یه اوجی که این اوج در مقابل حزیز دیگه، این اوج حزیزش چیه؟ حزیزش به حزیزهی النصر الواقع. حزیز اوج عقاب ما تازه ستاره نصر واقعه، که نصر واقع خودش فوق سما حسابه، آسمان هفتم. از دو سه تا لغت خیلی خوب استفاده، یکی نصره، نصر سه نقطه، نصر سه دندونه، یکی طائره و نصر واقع. از طائر و عقاب و معنا خود یه ستاره نصر طائر هم داره. میخواد بگه ما فکر کنید نصر ما یه طائر داره یه واقع. طائر نصر سه نقطه من پایین تر از واقع نصر سه نقطه منه. طائر نصر سه نقطه من از نصر سه نقطه واقع بالاتر سه دندونه. و علیکم به آزن نصر رفیع رافعه، که از طائر و عقاب و معنا کدوم معناش؟ بارش علا اوجه. عقال معناش طائره، به یه اوجی. خب اوج میدونید که اضافی، ذات اضافه، ذات اضافه یعنی نسبته، یعنی اگه یه اوجه باید در مقابلش حزیزی هم باشه، این بالاتر از یه چیزی که پایین تره. پس حالا این اوجیه که به حزیزهی اون اوج ما حدیثش پایینش نصر واقعیه که تازه خود نصر واقع فوق سما حسابه. از تو داره خانیم انشاءالله. خب علیکم به هازن نفس چی بشه؟ لیجمع تا جمع بکنی؟ لیجمع جمع بشه بیکم به فرائد فوائدهی تناصر و لعال الوجود تا جمع بشه در شما. فرائد جمع فریده از معنی لؤلؤ، معنی مرواری، که در شما جمع بشه بیکم در شما جمع بشه به وسیله در فریده در فواید این کتاب، فایده های این کتاب که البته از یه طرفی هم کنایه به اسمه، شما الان میرسیم هی فایدتون هم هست اسم کتاب، اسم کتاب هم هست قرر الفوائد، باز اسمش هم دقت کنید، به فرائد این کتاب در شما جمع بشه، باز فرائد کنایه هست از اسم کتاب هم هست. چی بشه جمع بشه؟ چی؟ پراکندگی لعالی، گوهرهای وجود، پراکندگی لؤلؤهای وجود در شما جمع بشه. یعنی شما بتونید به کمک این مطلبی که میخونید این مطالب رو در وجود مبارک خودتون جمع بکنید. خب وقتی اینجوری شد و یبلغکم المقام المحمود، وقتی اینگونه شد شما رو این مطلب میرساند، بالغ میکنه به مقام محمود، یبلغکم المقام مل محمود، به مقام محمود برسه، یبلغ البته باید بخون. خب اینجوری نه خیر، اینجوری که نمیرسی به اون الله الملک الودود با کمک خدایی که مهربان هست. چه کنی پس؟ فانتهز الفرصت، فرصت شو رو مغتنم به شمارید، فانتهزو این انتهزو با سادزاد نقیام هم بکنید، نهزت کنید، نهزت ادامه دارد، هم باید مغتنم بشمارید فرصت رو و هم قیام کنید. قم فغتنم الفرصت بین العدمین، ما مزا مزا و ما سیعتی که فعین، قم فغتنم الفرصت بین العدمین و تعلم الحکمت، و حکمت رو فرا بگیرید و تمم الکلمه، کلمه رو یاد بگیرید، و تجلب الفیض و فیض و رحمه، طلب کنید، طلب جلب کنید، طلب کنید که فیض و رحمت رو به سوی خودتون جلب کنید، چون ان الله هو الکریم الوهاب، به خاطر اینکه خداوند کریمه، کسی که خودش رو در حوزه اشراق و شعشعه وجودی انوار نعمانیه الهیه و معرفت قرار بده حتما خدا به او وهاب و موهبت میکنه. و مر نفوسکم، دوباره عبارت سختی، و نفوس خودتون رو به بند بکشید. چرا؟ که چی بشه؟ از چی به بند بکشید؟ الا تمر به ملاهی، از اینی که عبور نکنه، مرور نکنه به ملاهی خطوات نفوس. به ملاهی، به بازیچه های گام های خودش. چه فرمودید؟
مرور از چیه؟
به بند بکشید.
این مرور را نه هم کنید؟
مرور به معنی به بند بکشید نفوستون رو. الله تمر به ملاهی خطواتها، به گام بازیچه گام های خیش عبور نکنه، تا عبور نکنه به گام های بازی های بچگانه خیش، و ملاعب حفواتها، ملاعب یعنی بازیگاه، حفوات یعنی لغزش های نفس، و از بازیگاه های لغزش های نفس مرور نکنه، این اون بر نره، نه سراغ ملاهی خطوات بره، نه سراغ ملاعب حفوات بره، نه سراغ مساقف کبوات بره. مساقف یعنی راه ها، کبوه به معنی لغزیدنه و همچنین به گذرگاهی که آدم توش میلغزن میگن، مثلا گذرگاه بعدم تو پاشکه بذره ریز میخوره، به این هم میگن کبوات. کبوات ها و مساقف کبوات ها و مواقف لات ها و منات ها. لات و منات اشاره بت های معروف قریشه که در اون وقت بوده. میگه مواقف یعنی محل وقوف، توقف نکنه یا به عبارت دیگه گذر نکنه، چون باید ما مرور بکنیم، مرور نکنه به نقطه‌ای که اون نقطه محل وقوف لات و منات نفسه، محل وقوف اون انانیت سمم نفسانیت انسانی. ولا تخین توان، لات از چیه؟ لات یعنی لیس، یعنی نیست، از اسماء، از مثل لیسه و کانه با اینا افعال ناقص هست. و لات و نیشت سینت توان، توان یعنی سستی کردن در کار، توانه توانیه در حقیقت، توانیه یعنی توانیه در ادبیات در کتاب نگاه بکنید، توانیه یعنی سستی کرد در کار، یعنی جا جای سستی نیست. ولا تحین توان، الان دیگه وقت سستی کردن، این زمان سستی کردن نیست. خب چه کنید پس؟ فجعلو دیدنکم، دیدنکم رفت ز عالم دیدان. دیدن یعنی چی؟ یعنی عادات خودتون، عادتتون رو قرار بدید این که آل عالم عادات رو رها کنید، عادت خودتون رو این قرار بدید که از عالم ماده که عالم عاداته اونها رو بردارید، قرار بدهید خلق و خوی خودتون، دیدن خودتون رو رفض بالاتر از عالم ماده که عالم دیدان، عالم لعب و لعب، عالم عادات انسان بشریه، و دیدن خودتون رو نفذ و تجعلو دیدنکم رفض عالم دیدان و نفذ اقبرت عالم الحدثان، و خلق و خوی خودتون رو اینجوری قرار بدید که نفذ کنید، یعنی بیفشانید، پاک کنید، کنار بزنید، فوت کنید اقبره قبارهای عالم حدثان رو، حدثان روز و شب تا حادث میشن یکی بعد از دیگر، قبارهای عالم روز و شب رو نفذ کنید، فوت کنید، دارید کنار. چرا این کار رو بکنید؟ چی بشه؟ لغتناس العلم و العرفان، تا اینکه شکار کنید و نگه دارید علم و عرفان رو. فلعل آنت ترحلو قد آن، آن اول اونه زمان، آن دوم آمدن. میگه چه بسا لحظه رحلت و مرگ و ترحل قد آنه، شاید زمان و مرگ فرا رسیده باشه. خیلی سب سب تکن بودی عزب شکل کما قال الله تعالی شأنه العزیز، تعالی شأنه العزیز الحمید، این کتاب الکریم المجید، اولم ینظروا الى ما خلق الله من شيء، آیا نگاه نمی کنید به اون چیزایی که خدا خلق کرده؟ و ان عطا ان یکون قد اقترب اجلهم، و چه بسا که بیاید و همین الان نزدیک باشه اجل اونا. فبه ای حدیث بعده یؤمنون، به چی ایمان دارند؟ تختلفو الى باب الملأ الاعلى، پس اختلاف اینجا به معنای مراوده داشتن، آمد و شد داشتن، تو دعای زیارت شعبانیه داریم که مختلف الملائکه ابتدای زیارت که داره جامعه کبیره است، تو ابتدای زیارت شعبانیه هم هست احتمالاً، و مختلف الملائکه ببین اینجا جاییه که محل رجوع ملائکه است، زیارت ائمه بگم تو زیارت امام رضا ابتدای زیارت امام رضا است. واختلفوا الى باب الملأ الاعلى، به باب خود قبر ملأ اعلا، ملأ این جایگاه، جایگاه بالا، که جایگاه بالا یعنی به درگاه این ملأ اعلا مراوده داشته باشید، حتی اگر راتونم نمیدن تا درش برید و راودو مراوده داشته باشید با المعلم شدید القوا، معلمی که این صفت دارد شدید القوا، اشاره به آیه شریفه است که علمه او شدید القوا ذو مره فاستوى، ابتدای آیه است که ثم دنا فتدلا فكان قاب قوسین او ادنا، در آیه سوره نجم و نجم اذا هوا ما قل صاحبكم و ما غوا این خبه الا وحی یوحا علمه شدید القوا، اشاره به جبرئیله، مراوده داشته باشید با معلم که این معلم در حقیقت جبرئیل، و راجعو الیه، مراجعه کنید به حضرت مصطفی جبرئیل مرتن بعد اولا، یا راجعو الی الملأ الاعلا، یعنی بالاخره اونجا رو ول نکنید، ای با پشت سر هم برید در بزنید، شاید بالاخره از تو صدایی آمد، مرتن بعد اولا و کرتن بعد اخرا، حفوظو بالوصول الى غایت القصوى به عنایت من الیه الرجعا، به عنایت کسی که همه به او برمیگردن به ذات مبارک الهی باشه، فوز ببرید به این که وصول پیدا بکنید، فائز بشید به این که وصول پیدا بکنید به آخرین غایت و آخرین هدف. البته همینجوری هم نمیتونید برسید، باید حتما کمکی باشه، گفت تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. شعر مضمونش قشنگ، ساختار ضعیفیه. انهو هو الموفق المعین و بهی استعین، استعین در حقیقت خداست که موفقه، یعنی توفیق دهنده است، معین کمککاره، و به او استعانت همگان است.